آهنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
محمود احمدی نژاد گفت مذاکرات ایران و آمریکا در بغداد ارتباطی به مسائل هسته‌ای ندارد. رایان کروکر مذاکره با ایران را بدون نتیجه مشخص اما مثبت ارزیابی کرد. و سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گزارش نگرانی اتحادیه اروپا از وضعیت حقوق بشر در ایران را مورد انتقاد قرار داد. درود بر شنوندگان رادیو فردا، عصرتان خوش. امروز یک شنبه هفتم خرداد 1384 خورشیدی، ببخشید امروز دوشنبه هفتم خرداد 1384 86 خورشیدی و 28 ماه می از سال 2007 میلادی است. ساعت 18:30 دقیقه به وقت تهران. آنچه که میشنوید مجله شامگاهی رادیو فرداست و من مریم منظوری همراه با همکارانم در این مجله به مدت یک ساعت در کنار شما خواهیم بود و مجموعی از تازه ترین خبرها، گزارش و گفتگو درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان را تقدیم شما خواهیم کرد. پیش از آنکه مجله شامگاهی را ورق بزنیم، همکارم بهروز کارونی فشرده ای از مهمترین و تازه ترین خبرهای جهان را به آگاهی میرساند.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران ابراز امیدواری کرد که نتایج مذاکرات امروز ایران و آمریکا در بغداد به نفع مردم عراق انجام گیرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمود احمدی نژاد درباره نتایج مذاکرات ایران و آمریکا در مورد عراق گفت: نتایج مذاکرات برای ایران هنوز مشخص نشده است. رئیس جمهوری اسلامی ایران درباره تأثیر مذاکرات تهران واشنگتن بر روی مسائل هسته‌ای ایران گفت: مذاکرات بغداد هیچ ارتباطی به مسائل هسته‌ای ندارد. رایان کروکر سفیر آمریکا در عراق پس از 4 ساعت مذاکره با همتای ایرانی خود حسن کاظمی قمی اعلام کرد که مذاکرات نتیجه مشخصی نداشت، اما روند مذاکرات مثبت بود. آقای کروکر در این کنفرانس خبری اعلام کرد که در این مذاکره طرف ایرانی هیچ حرفی از زندانیان خود که در دست نیروهای آمریکایی در عراق هستند به میان نیاورده است. سفیر آمریکا در عراق همچنین خبر داد که در مذاکره با طرف ایرانی خود هیچ اشاره‌ای به اتهام‌هایی که آمریکا به ایران نسبت می‌دهد و آنها را حامی گروه‌های شبه نظامی معرفی می‌کند نکرده است. محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز دوشنبه نگرانی رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا از وضعیت حقوق بشر در ایران را مورد انتقاد قرار داد. محمد علی حسینی با مداخله جویان خواندن بیانیه ریاست اتحادیه اروپا گفت: جمهوری اسلامی ایران این بیانیه را به مثابه دخالت در امور داخلی خود تلقی می‌کند. آلمان که ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، روز 4 خرداد 25 ماه مه با انتشار بیانیه نگرانی خود را از بازداشت فعالان جنبش‌های صنفی و اجتماعی و ارعاب اساتید دانشگاه‌ها و روزنامه‌نگاران ابراز داشته بود. دادگاه انقلاب تهران منصور اونسالو رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه را به 5 سال حبس تعزیری محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری کار ایلنا، قاضی شعبه 14 دادگاه انقلاب تهران این فعال کارگری را به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به 4 سال حبس و بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال حبس و در مجموع به 5 سال حبس تعزیری محکوم کرد. و سرگئی کیسلیاک معاون وزیر امور خارجه روسیه امروز ناامیدی بسیار زیاد مسکو را از برخورد ایران با درخواست‌های جامعه جهانی در خصوص برنامه اتمی‌اش ابراز داشت. این مقام روسی به خبرگزاری اینترفاکس گفت: گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشان می‌دهد که ایران قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد را اجرا نکرده است. او گفت: روسیه از ایران می‌خواهد تا در موضع خود تجدید نظر کند. خانم منظوری بفرمایید.
با تشکر از بهروز کارونی که موردی داشت بر اخبار امروز ایران و جهان. امروز پس از نزدیک به 3 دهه نمایندگان ایران و آمریکا در مذاکراتی مستقیم و بدون واسطه شرکت کردند. این گفتگوها در بغداد و در حضور مسئولان عراقی انجام شد. با توجه به اهمیت این موضوع، مجله شامگاهی امروز رادیو فردا به طور عمده به این مسئله اختصاص دارد. با هم باشید.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
مذاکرات سفیران ایران و آمریکا در عراق پس از 4 ساعت به پایان رسید. پس از 27 سال قطع روابط سیاسی تهران و واشنگتن، مذاکرات روز دوشنبه نمایندگان دو طرف با موضوع ایجاد امنیت در عراق پیشاپیش نگاه بسیاری را به خود جلب کرده بود. حسن کاظمی قمی سفیر ایران در بغداد ساعتی پیش در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی نتیجه مذاکراتش با هیئت آمریکایی را مثبت ارزیابی کرد و گفت مقامات عراقی خواهان ادامه این مذاکرات میان ایران و آمریکا شدند. بنابر گزارش‌ها حسن کاظمی قومی همچنین به همتای آمریکاییش گفته است جمهوری اسلامی ایران آماده است که برای به وجود آوردن یک ساختار امنیتی و نظامی جدید در عراق نیروهای عراقی را سازماندهی، تأمین و تجهیز کند. رایان کراکر سفیر ایالات متحده آمریکا در عراق در کنفرانس خبری که پس از ملاقات با همتای ایرانیش داشت گفت این مذاکره در چارچوب حرفه‌ای صورت گرفته است. نیما تمدن گزارش می‌دهد.
I would characterize the atmosphere of the talks as businesslike.
رایان کراکر سفیر آمریکا در بغداد فضای گفتگوی 4 ساعته‌اش با حسن کاظمی قومی سفیر جمهوری اسلامی ایران را چنین توصیف کرد: گفتگوهایی در چارچوب حرفه‌ای در ارتباط با عراق. آقای کراکر سفیر 58 ساله آمریکا در بغداد همچنین گفت در گفتگو با هیئت ایرانی نگرانی‌های آمریکا را به شکل مستقیم مطرح کرده است. نگرانی‌های آمریکا درباره نوع عملکرد ایران در عراق، نگرانی از حمایت‌های جمهوری اسلامی از شبه نظامیانی که علیه نیروهای امنیتی عراق و نیروهای ائتلاف می‌جنگند و همچنین نگرانی درباره این واقعیت که بخش زیادی از مهمات و مواد منفجره کشف شده از شبه نظامیان از ایران وارد عراق شده است. سفیر آمریکا در عراق به این موضوع هم اشاره کرد که به طرف ایرانی یادآور شده نیاز است از میزان فعالیت‌های سپاه قدس در عراق کاسته شود.
IRGC Quds Force needed to cease and that we would be
رایان کراکر که در آغاز دهه 1350 خورشیدی در دفتر کنسولگری آمریکا واقع در خرمشهر کار می‌کرده و به زبان فارسی و عربی آشناست روز دوشنبه گفت مذاکراتش با طرف ایرانی گرچه به اعتقاد او مثبت بوده اما هیچ تاریخی برای مذاکرات احتمالی بعدی تعیین نشده است. سفیر آمریکا در بغداد افزود طرف ایرانی در جلسه پیشنهاد همکاری‌های سه‌جانبه‌ای برای بررسی مسائل امنیتی عراق با حضور نمایندگانی از تهران، واشنگتن و بغداد را مطرح کرده است. اما به گفته رایان کراکر، او در این جلسه به پیشنهاد ایران پاسخی نداده، زیرا تصمیم‌گیری درباره این سطح از همکاری‌ها میان طرفین به عهده مقامات بالاتر در واشنگتن است. آقای کراکر پیش از آن که سفیر آمریکا در بغداد شود، سفیر ایالات متحده در کشورهای لبنان، کویت، سوریه و پاکستان بوده است. رایان کراکر گفت هیئت ایرانی حاضر در نشست 4 ساعته به ریاست حسن کاظمی قومی، سفیر جمهوری اسلامی در بغداد، به هیچ یک از مسائل و نگرانی‌هایی که در جلسه مطرح شد، پاسخ مشخص و دقیقی نداد و تنها بر حمایت ایران از دولت نوری المالکی تأکید کرد. به طوری که سفیر آمریکا در کنفرانس خبریش گفت، هیئت ایرانی در جلسه روز دوشنبه این ادعا را مطرح کرد که حضور نیروهای ائتلاف در عراق اشغالگری است و تلاش نیروهای ائتلاف برای تجهیز و آماده سازی نیروهای عراقی به قصد رویارویی با چالش‌های امنیتی ناکافی بوده است. اما آقای کراکر در پاسخ به این ادعای هیئت جمهوری اسلامی گفت نیروهای ائتلاف بنا به خواست و دعوت دولت عراق و مطابق نظر شورای امنیت سازمان ملل متحد در این کشور هستند. رایان کراکر افزود کشورش تا کنون میلیاردها دلار برای آمادگی و تجهیز نیروهای امنیتی عراقی هزینه کرده است.
Coalition forces are here at the Iraqi government's invitation and under Security Council authorities and that we have
رایان کراکر گفت حال هدف کشورش از حضور در جلسه‌ای با نمایندگان جمهوری اسلامی تهیه یک پرونده حقوقی علیه ایران نبوده است. به گفته آقای کراکر، ایرانی‌ها خودشان می‌دانند که در عراق در حال انجام چه کاری هستند و ما در این جلسه با آنها گفتیم که ما هم از عملکردتان آگاهیم و می‌دانیم که این برای عراق خطرناک است.
The purpose of our effort in this meeting was not to build a legal case. Presumably the Iranians know what they're doing.
سفیر آمریکا افزود تخلف‌های ایران در عراق نه تنها برای عراق خطرناک است، بلکه به گسترش بی‌ثباتی در کل منطقه می‌تواند منجر شود.
Iran's own stated policy and it is dangerous for the region because it can produce widespread instability.
دیدار حسن کاظمی قومی و رایان کراکر سفیران ایران و آمریکا با هیئت‌های همراهشان در دفتر نوری المالکی نخست وزیر عراق و در منطقه امنیتی بغداد موسوم به منطقه سبز برگزار شد. نوری المالکی در آغاز این نشست پس از آنکه سفیران ایران و آمریکا با یکدیگر دست دادند، ضمن خوشامدگویی به طرفین ابراز امیدواری کرد که نتیجه این جلسه سرآغاز خوبی برای عراق و گام مهمی در راستای ایجاد امنیت و ثبات در منطقه باشد.
و بعد در مقابلش چیز کمتر یا در همون حد از وامگیر بگیره.
نوری المالکی سپس دفتر کارش را ترک کرد و از جانب دولت عراق هیئتی به سرپرستی موفق الربیعی مشاور امنیت ملی عراق در جلسه باقی ماند تا ناظر و میانجی گفتگوی هیئت‌های ایران و آمریکا درباره عراق باشد.
مذاکرات مستقیم میان ایران و آمریکا پس از نزدیک به 3 دهه در بغداد. گزارش نیما تمدن بود. در ایتالیا سمیناری در ونیز در پشت درهای بسته راه‌های ممانعت از دستیابی جمهوری اسلامی ایران به زرادخانه اتمی را مورد بررسی قرار داد. در این سمینار که با شرکت کارشناسان ایتالیایی، آمریکایی و اروپایی از سوی شورای روابط ایتالیا و آمریکا برگزار شد، گزینه نظامی نیز مطرح شد. جزئیات بیشتر در گزارش احمد رفعت، گزارشگر رادیو فردا در روم.
شورای روابط ایتالیا و آمریکا که ریاست آن به عهده مارکو ترونکتی پراویرا، مدیرعامل شرکت‌های پیرلی و تلکوم ایتالیا است، روز یکشنبه در جزیره سان کلمنت ونیز سمیناری را در پشت درهای بسته برگزار کرد که بررسی چگونگی ممانعت از دستیابی جمهوری اسلامی ایران به زرادخانه اتمی در دستور کار آن قرار داشت. در این نشست یک روزه تأثیرات تحریم‌های اتخاذ شده از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد، لزوم تشدید این تحریم‌ها و همچنین گزینه‌های دیگر چون اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران از جمله مقولاتی بودند که توسط کارشناسان سیاسی و نظامی ایتالیایی، آمریکایی و اروپایی مورد بررسی قرار گرفتند. شرکت کنندگان در این نشست بنابر آنچه یکی از حاضرین به رادیو فردا گفت، اثرات تحریم‌های اقتصادی مصوبه شورای امنیت را کارا ارزیابی کرده، هرچند افزودند احتمالاً باید گزینه‌های دیگر را نیز چون اقدام نظامی در مد نظر داشت. تحلیل گزینه نظامی به عهده ژنرال بریتانیایی لورد چارلز گیلتری از مشاورین نظامی نخست وزیر و وزرای دفاع و خارجه دولت لندن گزارده شده بود. لورد گیلتری گفت احتمالاً اقدام نظامی برای متوقف ساختن برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی ایران اجتناب ناپذیر خواهد بود، هرچند قبل از هر گونه تصمیمی در این رابطه باید به طور گسترده نتایج و عواقب این چنین اقدامی را پیش بینی کرد. این مقام نظامی بریتانیایی جنگی طولانی با جمهوری اسلامی ایران را امکان پذیر ندانست، ولی افزود اقدامی نظامی کوتاه مدت و برق‌آسا می تواند نتایج مثبتی به دنبال داشته باشد. خانم مارگریتا بونیور، معاون سابق وزارت خارجه ایتالیا و مسئول کنونی سیاست خارجی حزب زنده باد ایتالیای سیلویو برلوسکونی که در این نشست حضور داشت، به رادیو فردا گفت خوشبختانه گزینه نظامی برای متوقف ساختن برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی ایران هنوز به طور جدی در دستور کار قرار ندارد، ولی نباید این گزینه را از هم اکنون منتفی دانست. خانم بونیور افزود جمهوری اسلامی ایران با نادیده گرفتن 2 هشدار شورای امنیت سازمان ملل متحد راهی خطرناک را در پیش گرفته است که می تواند به جنگ ختم شود.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
که پیشتر شنیدید، امروز نمایندگان ایران و آمریکا، یعنی سفیران ایران و ایالات متحده آمریکا در عراق، به طور مستقیم و بدون واسطه با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. توماج تاهباز در این باره در گزارش خود نظر چندین کارشناس را پرسیده است.
27 سال می‌گذرد. 27 سال سکوت. سکوت اما پر سر و صدا. و اینک پس از 27 سال ایران و آمریکا در حالی که هر دو انگشت اتهام را در موارد بسیاری به سوی یکدیگر نشانه گرفتند، رو در رو بر سر میز مذاکره نشستند. موضوع عراق، مکان مذاکره بغداد، زمان مذاکره 4 ساعت پشت درهای بسته. اما نمایندگان دو کشور زمانی رو در روی یکدیگر قرار گرفتند که طی روزهای گذشته تنش میان ایران و آمریکا رو به فزونی گذشته است. تهران در 2 ماه اخیر در کنار بازداشت شهروندان ایرانی آمریکایی میگوید آمریکا با تربیت جاسوس در صدد براندازی رژیم جمهوری اسلامی است. واشنگتن نیز همچنان ایران را در کنار تجاوز به حقوق بشر و فعالیت‌های مشکوک اتمی به تجهیز گروه‌های شورشی در عراق متهم می‌کند. رایان کروکر سفیر آمریکا در بغداد و طرف آمریکایی گفتگوها پس از پایان مذاکرات گفت در بغداد علیه ایران اقامه دعوا نشده است، اما وی به طرف ایرانی درباره رفتارش در عراق و حمایت از شورشیان این کشور تذکر داده است. قبل از اینکه رایان کروکر و حسن کاظمی قمی طرف ایرانی گفتگوها پشت درهای بسته به مذاکره بنشینند، طرف آمریکایی گفته بود از این مذاکرات در انتظار معجزه‌ای نیست. رایان کروکر پس از گفتگوها نیز از معجزه‌ای سخن نگفت. اما با اختلاف‌های 27 ساله و پیچیده دو کشور چه کسی در انتظار معجزه است؟ مهراد خانساری دیپلمات سابق ایرانی و تحلیلگر مسائل ایران در انگلستان:
امروز هم که این مذاکرات با آمریکا آغاز شده، این دلیل بر این نیستش که این مذاکرات به نتیجه خواهند رسید. دولت آمریکا و دولت ایران نیازمند به این هستند که به مخاطبین خودشون اینطور پاسخ بدن که از مذاکره و نشست با هم دیگه امتنان نمی‌ورزند.
اما برخی دیگر از تحلیلگران معتقدند تهدیدهایی که منافع دو کشور را نشانه گرفته است میتواند سرفصل گفتگوهای جدیتر و در سطوح بالاتری باشد. ماشاءالله شمس الواعظین، روزنامه نگار در ایران:
ذنبتی وجود داره که دو کشور رو وادار کرده به پذیرش پاره‌ای از داده‌های نوین. این داده‌های نوین همین مذاکراتی که دو طرف میخوان اونا شروع بکنند. من نسبت به آینده‌اش خوشبین هستم. یعنی متحده آمریکا نسبت به مسئله عراق در معرض ناکامی‌های جدی و مشکلات جدی، از این طرف ایران در معرض پاره تهدیدات در خاورمیانه، چه از ناحیه ناامنی‌های عراق و چه در ناامنی‌های مربوط به افغانستان.
در مورد ادامه احتمالی گفتگوها در آینده، رایان کروکر همه چیز را منوط به تصمیم مقام‌های بالاتر خود در کاخ سفید دانست. دامنه منافعی که دو طرف برای تامین آن ممکن بود با یکدیگر گفتگو کنند گسترده بود، اما هر دو طرف تاکید کردند بحث میان آنها تنها درباره مسئله عراق است. درباره عراق و امنیت آن، مقام‌های جمهوری اسلامی همواره تاکید کردند که به نوعی امنیت بومی بدون حضور کشورهای خارجی معتقدند. محمد رضا بهرامی سفیر ایران در کابل در گفتگو با نسیم شفق خبرنگار رادیو افغانستان آزاد:
ما به هیچ وجه نگران حضور نیروهای خارجی از باب خودمون نیستیم، اما ما فکر میکنیم که برای رسیدن به یک مرحله قطعی تر باید به سمت بومی کردن همه پدیده ها در این کشورها.
گفتگو میان ایران و آمریکا زمانی صورت میگیرد که ایالات متحده در طول 27 سال سکوت دیپلماتیک چنین حضور پررنگ نظامی دور تا دور مرز ایران نداشته است، و زمانی که هرچند عراق محور مذاکرات بود، اما برنامه اتمی ایران نیز حساسیت بسیاری برانگیخته است. برنامه‌ای که جمهوری اسلامی میگوید حاضر نیست در ساختار کلی آن هیچ تغییری بدهد. در این حال بغداد صحنه مذاکرات بود و خلیج فارس صحنه حضور گسترده ناوگان نظامی آمریکا. پروفسور گرت استنسفیلد از مرکز پژوهشی چتهام در لندن:
فکر میکنم این به روشنی تهدیدی است از طرف دستگاه رهبری آمریکا علیه ایران. این اقدام همچنین نشان دهنده استیصال واشنگتن در قبال جمهوری اسلامی هم هست. مقامات واشنگتن به این نتیجه رسیدند که گزینه دیپلماتیک چندانی در مورد ایران و برنامه‌های هسته‌ای آن ندارند. و اکنون جریانات به مرحله‌ای رسیده است که آمریکا به گونه‌ای فزاینده بازوی نظامی خود را به کار می‌گیرد تا شاید ایران از موضع خود پایین بیاید.
بسیاری از تحلیلگران معتقدند واشنگتن در برابر ایران به گفتگو نشست در حالی که نیم نگاهی هم به برنامه اتمی جمهوری اسلامی داشت. اما آیا آنطور که پروفسور استنسفیلد میگوید در برابر تهران به استیصال نیز رسیده است؟ شاهین فاطمی تحلیلگر مسائل ایران و استاد دانشگاه در فرانسه:
امریکا در شرایط فعلی اون چیزی که از این مذاکرات میخواد اینه که به ایران رو محدود بکنه که خطری برای منافع امریکا و دوستان عرب امریکا در منطقه نباشه، و برای اینکه این کار رو بخواد انجام بده امریکا وارد مذاکره شده و مذاکره رو به جنگ ترجیح میده.
گفتگوهای ایران و آمریکا در بغداد به پایان رسید. پیش از گفتگوها هنوز برخی میگفتند مذاکرات تنها به عراق محدود نخواهد ماند. هرچند طرف آمریکایی رسما اعلام کرد که عراق تنها موضوع مذاکره بود، اما هنوز بسیاری به یاد میآورند که کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه ایالات متحده گفته بود میتواند با طرف ایرانی خود بر سر هر موضوعی به گفتگو بنشیند. مذاکرات در میان مقامهای ایرانی نیز رفته رفته به موضوع داغی تبدیل میشد که ناگهان آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اعلام کرد ایران حتی درباره عراق هم گفتگو نخواهد کرد، بلکه در این مورد که با آمریکا بگوید وظیفه‌اش در برابر امنیت در عراق چیست. از سوی دیگر در خود آمریکا نیز با وجود گفته‌های کاندولیزا رایس، سیاستمداران دیگر از جمله دیکچنی، معاون رئیس جمهور، بر این موضوع تاکید کردند که گفتگو فقط بر سر مسئله عراق ممکن است. آنها میگویند ایران مسئولیت بسیاری از شورش‌ها و حمله‌های تروریستی در عراق را بر عهده دارد و باید دست از این اعمال بکشد. در میان ناظران و تحلیلگران، اگر نه همه، گروه بزرگی بر این عقیده‌اند که نفوذ ایران در عراق بسیار گسترده است. حسن هاشمیان، کارشناس مسائل خاورمیانه در ایران:
ایران یک همسایه خیلی بزرگ عراق و نفوذ بسیار گسترده‌ای در این کشور داره، با وجود اقلیت بسیار بزرگی از شیعیان و همینطور کردهایی که سابقا بر ضد صدام حسین با ایران همکاری میکردن و به خصوص جناح اتحادیه میهن کردستان که خیلی نزدیک بود به ایران. بنابراین این چنین نفوذی در حال حاضر وجود داره. یک دیگرگونی تاریخی هم به نفع ایران در منطقه صورت گرفته. از سال 1920 که دولت جدید عراق تشکیل شد تا سال 2003 به طور متوالی، بجز اندک زمانی از دوره سلطنت هاشمی ها در عراق، ما شاهد یک نوع رویارویی دائمی بین ایران و عراق بودیم. بعد از 2003 نخستین دولتی شکل میگیره در عراق که به ایران نزدیکه و ایران میتونه باش همکاری کنه.
آمریکا ایران را متهم میکند که به شورشیان عراقی چه شیعه و چه سنی کمک میکند. ایران این اتهام ها را رد میکند. ایالات متحده را اشغالگر مینامد و خواهان خروج هرچه سریعتر نیروهای این کشور از عراق است. در این میان است که دو کشور به پای میز مذاکره نشستند. هر دو کشور هم میگویند که میخواهند به عراق کمک کنند. محمد رضا جلیلی، کارشناس مسائل استراتژیک در ژنو:
آمریکایی‌ها میخوان یک وسایلی رو پیدا بکنن که وضع داخلی عراق کمی آرام‌تر باشه، به همین دلیل با تمام کشورهای همسایه مذاکره میکنن و یک مقداری راه‌حل‌های سیاسی برای آینده عراق پیدا بشه. از طرف ایران این مذاکرات اهمیت اصلیش این است که آمریکا به این وسیله نقش ایران رو در عراق میشناسه، قبول میکنه و خب این به ایران یک اهمیت بیشتر میده در سطح منطقه‌ای.
حسن هاشمیان، کارشناس مسائل خاورمیانه در ایران:
ایرانی ها معتقدند که باید آمریکا به شکست خود در عراق اعتراف کنه و هر چه زودتر قدرت را تسلیم دولت مالکی و نیروهای مالکی بده و از این کشور بره. آمریکایی ها معتقدند که اون چه که بر سر نیروهای آمریکایی در عراق در حال رخ دادنه همش زیر سر ایرانه.
ولی آیا ایران اساسا میتواند به ثبات در کشوری که صحنه هر روزه حمله های تروریستی از گروه های مختلف، درگیری های قومی و جنجال های سیاسی است کمک کند؟ عادل درویش، کارشناس و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در انگلستان:
Can they alter the situation? That is the question that I am a bit doubtful.
آیا گفتگوها و شکلی ثبات در عراق تأثیر می‌گذارند؟ ولی اینجا مسائل دیگری هم مطرح است که من نسبت به آن شک‌هایی دارم. از مثمر ثمر بودن گفتگوها که بگذاریم، مسئله اصلی نتیجه آن است. در اینجا موضوع حقوق بشر، دموکراسی، اقلیت‌های قومی و نظیر اینها می‌ماند. آیا گفتگوها با ایران، کشوری که خودش در این موارد مورد انتقاد است، نتیجه های مفیدی خواهد داشت؟ بله، به ثبات نسبی در عراق ممکن است کمک کند، اما بعد حقوق زنان، اقلیت ها و مسائل مدنی بسیاری همچنان حل نشده باقی می مانند.
هرچند مذاکرات عراق نخستین مذاکرات رو در رو میان مقام های جمهوری اسلامی و ایالات متحده است، اما افغانستان نیز در سال 2003 موضوع گفتگوهای غیر مستقیم دو طرف بود. تدلن کارپنتر، معاون بخش مطالعات دفاعی و خارجی در مؤسسه کاتو:
I think both Tehran and Washington would like to see a decrease in the violence in Iraq.
به نظر من تهران هم مانند واشنگتن خواهان فرونشستن خشونت در عراق و قدرت گرفتن دولت بغداد، چرا که دولت عراق شیعه مذهب خواهد بود و این مورد علاقه ایرانه. آمریکا هم اکنون در موقعیت سختی قرار گرفته. سیاست آمریکا در عراق موفقیت‌آمیز نبوده. باید این واقعیت را قبول کنیم که ایران از لحاظ ژئواستراتژیک بیشترین بهره رو در منطقه از جنگ عراق برده.
پاول اینگرام، تحلیلگر ارشد مؤسسه بریتانیایی آمریکایی اطلاعات امنیتی، میگوید مسئله اصلی خود مذاکرات بود که بالاخره صورت گرفت.
Oh,
I think essentially the very fact that the Americans and the Iranians are sitting down to discuss these issues is.
به نظر من بالاخره همین حقیقت که ایرانی ها و آمریکایی ها پای میز مذاکره نشستند به خودی خود حرکت رو به جلو و چشمگیر است. این گام به علاوه پتانسیل موجود برای اثرگیری روابط مسئله است که بسیاری از افراد با نفس‌های حبس شده منتظر آینده آن هستند. اگر قرار باشد پیشرفتی حاصل شود و حرکت رو به جلوی صورت گیرد و از جنگ داخلی هم پرهیز شود، آمریکایی‌ها خواستار توافق و همکاری طرف ایرانی هستند. آمریکایی‌ها به خصوص در موقعیتی قرار گرفتند که گزینه دیگری غیر از مذاکره با ایران ندارند و به نظر من همین که دو طرف پای میز مذاکره رفتند و گفتگو کردند و بحث آنان بدون وارد کردن اتهامات متقابل به یکدیگر پایان یافت خود موفقیت است.
هوشنگ امیراحمدی رئیس مرکز مطالعات خاورمیانه در دانشگاه رادگرز و رئیس شورای ایرانیان و آمریکاییان که به دنبال بهبود روابط دو کشور است.
جلسه امروز مذاکره بین ایران و آمریکا بر سر عراق شروع خوبی داشت. اینطور که من شنیدم و گفتن جلسه با معارفه شروع شد و به قول ما ایرانی ها با تعارفات خوب با خنده به ابراز حسن نیت برای توفیق این مذاکره و در این حال طرف عراقی مذاکره که فقط به طور موقت در جلسه اول حضور داشت بعد هم دیگه حضور نخواهند داشت و اظهار امیدواری کرد که به خاطر ملت عراق و صلح منطقه به جهان انشاءالله که این مذاکرات به نتیجه برسه. من خودم شخصا هم امیدوار هستم که دو طرف مذاکره در جلسه اول در تعارفاتشون مطرح کرده مذاکرات موفق بشه.
رسول نفیسی استاد دانشگاه و کارشناس مسائل ایران در واشنگتن معتقد است فعلا مثبت‌ترین نکته در مورد این مذاکرات احتمال ادامه یافتن آن در آینده است.
اون چیزی که در این نشست مهمه و کاملا آشکاره این است که ایران و آمریکا به مذاکره نشستند و خود نفس این مذاکره مهمترین اتفاقی است که افتاده، ولی لحاظ این که چه نتایجی مترتب باشه بر این مذاکرات باید ببینیم که آیا طرفین تا چه حد به خواستهای خودشون رسیدن. اون چیزی که ظاهراً از این اعلامیه ها برمیاد این است که دولت آمریکا به ایران نسبت به کمک به شورشیان و قطع این کمک ها هشدار داده و دولت ایران اون چیزی که به طور مشخص ما میدونیم چون تا به حال اعلامیه خاصی در این زمینه صادر نشده، خواست اصلیش ایجاد کمیسیون سه نفره بوده که البته ایجاد یک کمیسیون سه نفره پرستیج ایران رو تا حد زیادی در خاورمیانه بالا میبره چون تصمیم گیرنده میشه درباره مهمترین مسئله خاورمیانه و من تصور میکنم که دولت آمریکا این خواست رو رد بکنه. بنابراین اون چیزی که اتفاق خواهد افتاد و اون نتیجه که بر این مترتبه به نظرم چندان نخواهد بود.
بهمن آقایی دیبا کارشناس مناسبات ایران و آمریکا در واشنگتن نیز قبل از هر چیز به پیشنهاد ایران برای تشکیل یک کمیته سه جانبه ایران، آمریکا و عراق اشاره می‌کند.
فکر می‌کنم تنها موضوع قابل توجهی که در این مذاکره مطرح شده و احتمال داره که در واقع بعدن از اون بشه نتیجه گرفت پیشنهاد مربوط به تشکیل یک کمیته سه جانبه از ایران و آمریکا و عراق برای پیگیری مسائل هست. معلومی صرف این پیشنهاد بعدن دنبال بشه و جلساتی مطابق به این پیشنهاد تشکیل بشه یا نه، ولی این یک ایده ایست که غیر از حرفای تبلیغاتی و اتهاماتی که طبق معمول برقرار بوده بین دو طرف مطرح شده و به نظر میرسه که احتمال داره که در آینده در صورت تشکیل جلسات مربوط به اون تحولی در وضعیت پیش بیاد.
سهراب سبحانی کارشناس مناسبات ایران و آمریکا در واشنگتن:
همونطور که در مطبوعات امروز اشاره شده مذاکرات امروز آمریکا و ایران محور اصلیش عراق بوده و فکر نمی کنم که این در بعد بزرگتری رفته باشه. فکر می کنم که در حال حاضر مسائلی که دولت آمریکا با دولت ایران داره فراتر از مسئله عراق هست، مسئله اتمی، مسئله حمایت از تروریسم و به همین دلیل فکر نمی کنم که این مذاکرات نتیجه بخش یا ثمر بخش بوده باشه.
بغداد میزبان نخستین مذاکرات ایران و آمریکا پس از انقلاب بهمن 57 بود. مذاکراتی که برای ایجاد ثبات و یافتن راه حلی جهت پایان دادن به خشونت‌ها در عراق صورت گرفت. مذاکراتی که 4 ساعت پشت درهای بسته به درازا کشید و از این لحظه همه چیز درباره ادامه یافتن یا نیافتن آن به مقام‌های عالی رتبه دو کشور ایران و آمریکا بستگی دارد. شاید فردا روز دیگری باشد. این رادیو فرداست.
ساعت 19 به وقت تهران. پیش از آنکه مجله شامگاهی را ادامه دهیم، بهروز کارونی نگاهی دارد به مهمترین خبرهای جهان تا این لحظه.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران ابراز امیدواری کرد که نتایج مذاکرات امروز ایران و آمریکا در بغداد به نفع مردم عراق انجام گیرد. رئیس جمهوری اسلامی ایران درباره تأثیر مذاکرات تهران واشنگتن بر روی مسائل هسته‌ای ایران گفت: مذاکرات بغداد هیچ ارتباطی به مسائل هسته‌ای ندارد. حسن کاظمی قومی سفیر ایران در عراق امروز گفت گام‌های مثبتی در مذاکرات رو در رو با سفیر آمریکا بر سر عراق برداشته شد. حسن کاظمی قومی به تلویزیون دولتی ایران گفت برخی مشکلات به وجود آمده مورد بررسی قرار گرفتند و به گفته او این گامی مثبت بود. سفیر ایران در عراق افزود در زمینه سیاسی دو طرف توافق کردند که از دولت عراق پشتیبانی و آن را تقویت کنند و این موضوع مثبت دیگری بود که در مذاکرات حاصل شد. در همین حال به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس آقای کاظمی قمی گفت به آمریکایی‌ها گفته که تهران آماده آموزش و تجهیز ارتش و پلیس عراق به منظور ایجاد یک ارتش و ساختار امنیتی جدید در این کشور است. این مقام ایرانی اشاره‌ای به پاسخ سفیر آمریکا در عراق نکرد. سفیر ایران همچنین گفت نشست بعدی در عراق و کمتر از یک ماه دیگر انجام خواهد شد. رایان کروکر سفیر آمریکا در عراق پس از 4 ساعت مذاکره با همتای ایرانی خود حسن کاظمی قمی اعلام کرد که مذاکرات نتیجه مشخصی نداشت اما روند مذاکرات مثبت بود. محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز نگرانی رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا از وضعیت حقوق بشر در ایران را مورد انتقاد قرار داد. دادگاه انقلاب تهران منصور اوسانلو رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه را به 5 سال حبس تعزیری محکوم کرد. سرگئی کیسلیاک معاون وزیر خارجه روسیه ناامیدی بسیار زیاد مسکو را از برخورد ایران با درخواست‌های جامعه جهانی در خصوص برنامه اتمی‌اش ابراز داشت. یکی از مقامات نفتی جمهوری اسلامی گفت ایران برای افزایش تولید نفت خود به میزان 1 میلیون بشکه در روز حداقل به 100 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی نیاز دارد. بابک زمانیان از فعالان دانشجویی دانشگاه امیرکبیر امروز با تودیع قرار وثیقه 50 میلیون تومانی آزاد شد. اتهام بابک زمانیان اقدام علیه امنیت ملی بود که او این اتهام را نپذیرفته است. مقام های سازمان ملل متحد در افغانستان امروز اعلام کردند بیش از 380 غیر نظامی افغان در 4 ماه نخست سال 2007 میلادی کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، مقام های سازمان ملل متحد از نیروهای نظامی غربی و طالبان خواستند به قوانین محافظت از غیر نظامیان احترام بگذارند. مردان مسلح حماس و اعضای نیروی امنیت ملی به رهبری جنبش فتح امروز در اردوگاه پناهندگان غزه درگیر شدند. تاکنون گزارشی از تلفات احتمالی در این درگیری انتشار نیافته است.
نگاهی بود به مهمترین خبرهای ایران و جهان تا این لحظه با بهروز کارونی. در ادامه مجله شامگاهی امروز رادیو فردا همچنان به موضوع مذاکرات ایران و آمریکا می‌پردازیم. در کنار برنامه جوانان رادیو فردا نگاه تازه و تازه‌ترین خبرهای ورزشی. 27 سال پس از قطع روابط سیاسی ایران و ایالات متحده آمریکا امروز دوشنبه نمایندگان دو کشور برای نخستین بار و به شکل رسمی در بغداد با یکدیگر گفتگو می‌کنند. موضوع بحث نمایندگان ایران و آمریکا با ثبات‌سازی و ایجاد امنیت در عراق اعلام شد، اما هر دو طرف تاکنون بارها یکدیگر را مسئول ایجاد ناامنی در عراق دانستند. مذاکره سفیران ایران و آمریکا در بغداد در حالی است که از چند هفته قبل مقامات سیاسی و تحلیلگران کشورهای عربی واکنش‌های متفاوتی در این باره داشتند. نیما تمدن در آغاز گفتگویی با محجوبه زبیری استاد علوم سیاسی در دانشگاه اردن از او درباره واکنش جهان عرب به مذاکره ایران و آمریکا پرسیده است. محجوبه زبیری در عمان:
می توانم این اصطلاح واکنش جهان عرب به دو تا دسته تقسیم کنم. یه دسته از دیدگاه‌ها و که در روزنامه‌هایی که منعکس میشن برخواست خودشون این که امنیت عراق رو برقرار بشه و اگر این اجلاس و این تماس‌های ایران و آمریکا میتوانن این نقش رو ایفا بکنن یک چیز خیلی عظیم است. اما گروه دوم نگران این که این توافق‌های ایران و آمریکا باعث میشه هویت عربی عراق و نقش عراق به عنوان یک کشور عربی به یه مرحله برسه. عراق در واقع به عنوان یک کشور عربی حساب نشه، به عنوان یک کشوری است طرفدار ایران و طرفدار در واقع منافع غیر عربی است. و نگران های جهان عرب در مورد این مسئله بسیار واضح هست که نباید این اجلاس بیشتر از اینکه امنیت عراق رو بحث بشه و نقش ایران در صورت عراق بحث بشه. این دو دسته در واقع از دیدگاه‌ها میتوانیم در روزنامه‌های مختلف پیدا کرد و علاوه بر این که این روزنامه‌نگار و تحلیلگران عرب نگران اصلی خودشون این که موقعیت ایران در عراق به یک موقعیت برسه که دخالت‌های ایران رو محدود بکنه، یعنی اونا امیدوار هستن که آمریکا بتوانه یک نقش ایفا بکنه که حضور ایران در عراق محدود بشه. به نظرم اونا خیلی امیدوارن، اما به نظرم این اتفاق نخواهد افتاد.
آقای الزبیری، بخش عمده ای از تحلیلگران جهان عرب از جمله خود شما تاکنون بارها در مطالبتون به موضوع دخالت‌های ایران در عراق اشاره کردید. برخی از تحلیلگران از جمله تحلیلگر عراقی مصطفی علانی که در یکی از مراکز تحقیقات استراتژیک در دبی ایشون هستند، چند روز قبل به رادیو فردا گفت جهان عرب از برقراری مذاکره میان ایران و آمریکا استقبال میکنه، اما تنها به این شرط که در پی این مذاکرات به روند دخالت‌های ایران در عراق مشروعیت بخشیده نشه. نظر شما در این باره چیه؟
آمریکا بپذیره با ایران گفتگو بخواهد در مورد عراق، یک حالت از پذیرفتن نقش به اصطلاح منطقه ایران. این چیزی که نمیشه انکار کرد. من به نظرم آمریکا بعد از 3.5 سال از تلاش و از کوشش برای ثبات و امنیت عراق روبرو یک مشکل جدی هست و مجبور شده که به ایران متوسل بشه. اما نباید فراموش کرد که آمریکایی‌ها همیشه ائتلاف‌های خودشون همیشه کوتاه مدت هست. یعنی اگر الان با ایران صحبت میکنن و نقش ایران رو به اصطلاح به نقش ایران در عراق اعتراف میکنن، اما نباید انتظار کرد این اعتراف طولانی مدت خواهد بود. آمریکایی‌ها نگران یه مسئله هستن، امنیت سربازان خودشون. من به نظرم این اجلاس به عنوان یک گام مهمی برای توجیه کردن عقب نشینی 50% از نیروهای آمریکایی و این برداشت‌های خودم بر اساس دو مسئله. مسئله اول فشارهای داخلی آمریکا برای عقب نشینی و مسئله دوم مشکلات جدی عراق کاملا افزایش پیدا کرده و اگر به یک توافق‌های خیلی ناچیز با ایران برسه به عنوان یک توجیه برای افکار عمومی امریکایی‌ها و برای عراقی‌ها که ما یک نتیجه جلس اجلاس یه چیز مهمه هست و الان میتوانن در واقع 50% از نیروهای خودشونو از عراق رو خارج کنن. و به نظرم بحث روزنامه‌های نیویورک تایمز در هفته گذشته تأکید بر این واقعیت.
آقای الزبیری، شما پیشتر گفتید که نباید از نشست نمایندگان ایران و آمریکا در بغداد انتظار و توقع زیادی داشت، اما حالا خودتون میگید که این جلسه میتونه نتایج مهمی هم داشته باشه، نتیجه‌ای مثل کاست شدن از میزان درگیری‌ها در عراق و تقریبا آغاز خروج شماری از نیروهای آمریکایی از عراق. اگر همچین نتیجه‌ای داشته باشه این جلسه، خب به هر حال نتیجه مهمی میتونه ارزیابی بشه.
من به نظرم این بحث نباید انتظار کرد یه چیز عظیمی انجام بشه از نتیجه این اجلاس و نقش ایران در عراق با این اجلاس کم نمیشه و نمیشه محدودش کرد. اما بدون شک این یک دام مهمی است که ایران بر اساس نتیجه این اجلاس مجبور میشه نقش خودش رو در عراق ریویو بکنه، بازنگری بکنه و یا اینکه بیشتر دخالت داشته باشه یا اینکه محدود کنه به بعض جاهای مهم. و به نظرم یک نتیجه مهم از این اجلاس برای ایران چنین مسئله است.
واکنش جهان عرب به مذاکره مستقیم میان نمایندگان ایران و آمریکا که امروز در بغداد و پس از 27 سال صورت گرفت. گفتگوی نیما تمدن بود با محجوب الزبیری، استاد علوم سیاسی در دانشگاه اردن.
بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 11 همراه همکارانم هم با تازه ترین خبرها و گزارش
ها. ساعت 8 شب با سلام در 15 دقیقه آینده من مهدی. ساعت 10 شب درود بر شما. ساعت
11 ساعت هستم با خبرها.
همه اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت جدید رادیو فردا، همراه با
تازه‌ترین عکس‌ها،
گزارش‌های خبری متنوع،
تازه‌های علم،
ورزش،
فرهنگ
و سیاست و حتی وبلاگ‌های خواندنی.
www.radiofarda.com
ساعت 19:09:45 به وقت تهران است. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در این ساعت نوبت میرسد به طرفداران برنامه جوانان نگاه تازه. این برنامه را محمد زرقامی تهیه کرده است. با هم بشنویم.
نگاه تازه.
سلام به همه شنونده های تر و تازه برنامه نگاه تازه. همه اونایی که این موقع شب ساعت ها و ثانیه ها رو پشت سر گذاشتن تا قطار نگاه تازه از راه برسه. این هفته برنامه ما متفاوت از هفته های پیشه. امشب با چند تا از جوانای تهرانی شبا و روزای خشونتبار تهران رو مرور میکنیم. میریم تو دل وقایعی که این روزا گریبون زنا و دانشجوها رو گرفته. با ما بمونیم تا لحظاتی. این روزا حتما چهره اوریان خشونت رو بیش از هر زمان دیگه‌ای توی وبسایت‌ها و وبلاگ‌ها دیدین و دنبال کردین. خشونتی که مثل همیشه جوونا قربانیای اول و آخرش هستن. چند روز پیش عده‌ای از مدافعان حقوق بشر و آزادی‌های اجتماعی دادخواستی رو به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و سازمان‌های مدافع حقوق بشر روی شبکه جهانی اینترنت قرار دادن و از موافقان خواستن تا با امضای این دادخواست نسبت به سرکوب آزادی های اجتماعی در ایران اعتراض خودشونو بیان کنند. هیچ به بار کلمه خشونت فکر کردیم؟ خشونت کلمه یه که اولین بار 3 دهه پیش به ادبیات اجتماعی جهان راه پیدا کرد، یعنی توی سالهای 1967 یا 68 میلادی. و خب معلومه که اون موقع فقط خشونت‌های جسمانی شدید مد نظر جامعه شناسان قرار گرفت. اما امروز تعلیق از دانشگاه، بازداشت، تبعیض و شاید خیلی مفاهیم بازدارنده دیگر رو بتونیم تو لیست خشونت قرار بدیم. این روزا شاید بد نباشه به این خشونت‌ها و دلایلش کمی فکر کنیم. برای همین به سراغ زینب پیغمبرزاده میریم که خودش از قربانیان این خشونت‌های دولتیه. اون ما رو با خودش به چند سال قبل میبره، اما زیاد از این روزا دورمون نمی کن.
بسیار طلبا و هم تو خیلی از سوالین اجتماعی دیگه هشدار میدادم به مردم که اگر احمدی نژاد سر کار بیاد آزادی های اجتماعیشون رو محدود میکنه. اما احمدی نژاد شعار میداد که به حوزه خصوصی مردم هیچ کاری نداره، حتی مشخصا در مورد مسئله حجاب صحبت کرده بود و گفته بود که تو این حوزه ها دخالت نمیکنه.
یکی از کارشناسای برنامه امشبمون محمد قائد، سردبیر مجله آموزشی لوح در تهرانه. آقای قائد این مسئله رو نسبت میده به آغاز دهه 70 و میگه این خشونت‌ها در اصل اهرم حکومت برای رسیدن به الگوهای مورد نظرش.
آیا این جامعه اول شبیه اون الگویی که در ذهن بوده در سال 57 شده؟ یعنی در واقع الگوی ما قبل تجدد و ما قبل مشروطه؟ و اینکه آیا این تغییر شکل رو میشه در همین وضع کنون نگه داشت یا رو به وخامت خواهد رفت؟
ما که سالهای اول انقلاب اسلامی نبودیم، اما از خیلی ها شنیدیم که اون موقع سازمانهای حقوق بشری نسبت به ادامه روند اعدام افراد بازمانده از رژیم پهلوی و همچنین مخالفان جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرده بودند و حتی در نامه‌های پیاپیشون هشدار دادن که این روند میتونه منجر به نابودی ارزش زندگی توی ایران بشه. برای اینکه بازم از ماجرای خشونت علیه جوونا توی ایران دور نشیم، با چند تا از جوونا پرده از خشونت‌های اخیر برمی‌داریم.
دعوای سیاسی بین دانشگاه و دانشجویان تغییر پیرامون انجمن اسلامی که تشکل دانشجویی هست و حالا به نوعی چند هفته دانشگاه وضعیت متهم داشت و در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه که حالا دانشجویان قصدشن انتخابات خودشون رو برگزار کنن، متاسفانه نیروهای حراست سعی کردن جلوگیری بکنن و زمانی که دیدن دانشجویان به هیچ عنوان از این خواست عقب نمی‌نشینن سعی کردن به نوعی به وسیله خشونت این قضیه رو حلش بکنن. حالا به طور مشخص مسئول حراست دانشکده سعی کرد با عربده کشی و فحاشی به دانشجویان که واقعا خوشه خیلی رکیسته با در سطح اجتماع و از زبان همون کسانی که نیروی انتظامی عرازل و اوباش مینامه به گوشمون میرسه همون الفاظ از دهان مسئول حراست دانشگاه خارج شد و یک سری از دانشجویان رو مورد ضرب و شتم قرار داد. خیالات سر یکی از دانشجویان شکسته که یکی از دانشجویان بیهوش شد.
خانمی دیدم تو میدان محسنی سوار ماشین شد، این داشت زار زار گریه میکرد، میگفت دست انداختن توی مانتوی منو کشیدن، میگن که مانتو به سینه ها چسبیده، چرا بعد اینجوری باشه؟ خیلی به بسایی تو میدونه ونک که من هستم جلو ماشین رو باستم ببینم بیا هستن یا یه رده ای هم ایستادن که تماشا میکردن آقایی که نیرو انتظامی هم حالا نمیدونم چی هم شروع کرد به مردم توهین کردن که لعنت در پدر و مادرتون بچه اینجا جمع شدیم بریم گم شیم اینا. یه آقایی بود فکر کنم حدود 60 خورده ای سن داشت رفت گفتش که به این بابا مردم اینجا وای نه مأمور گلابیه. بعد اومدن به این آقا حمله ور شدن، کلی با مشت و لگد زدنش سوار ماشینش کردن و بردنش، مردم همه هو کردن. من تو بند عمومی زندان اوین دو تا دختر 16 ساله رو دیدم که به جرم بدحجابی بازداشت شده بودن، ولی جرمشون رو بیشتر از 16 سال گفته بودن، چون اگر متوجه میشدن که سن اینا کمه بردنشون بهزیستی و معلوم نبود که چه مدت اونجا نگهشون میدارن. این دخترها به شدت کتک خورده بودن، تمام بدنشون کبود بود، به صرف اینکه موقعی که میخواستن بازداشت بشن اعتراض کرده بودن به رفتار پلیس زن این کار رو کرده بود، برده بودشون بازداشت داشتگاه، دستشون از پشت بسته بود و تا میتونست اونها رو زده بود. بعد روزهای متوالی اینا توی انفرادی با دستبند نگه داشته شده بودن، صرفا به جرم این که از لباس پوشیدنشون جمهوری اسلامی خوشش نمیاد.
اما حتما توی این خشونت هایی که الان بچه ها گفتن یه پیام یا یه تفکری مستتره. محمد قائد:
پیام این خشونت کسانی که میخوان ماشین در برف مونده رو با یه هول بیرون بیارن و به اون حالت مورد نظر، یعنی حالت در واقع ما قبل تجدد و حالت حالا ناصرالدین‌شاهی و هرچی برگردونن، چون به هر حال از ناصرالدین‌شاه به بعد دیگه اون چیزی که گفته میشه به عنوان غایت ارزش ها و اینا که ما در ایران نداشتیم، در واقع خرد فرهنگ بازار حوزه رو و به اضافه آدمایی که اخیراً به قدرت رسونده شدن و به قدرت اومدن اینا رو بر جامعه حاکم بکنن. پیام این خشونت علاوه بر بی‌تفاوت ها در مخالفان بغض در گلو کرده آدمایی که حرف نمیزنند، مخاطبش کسانی در داخل هیئت حاکم هم هستن، در واقع دارن میگن که ما از اریکه پایین نخواهیم آمد، شما اگر که میخواهید جلو بیاید گرفتار سرنوشت خواهید شد که این جوانان و اون زنان و غیر و دوچارش.
راستی جوانایی که توی ایران هستین، حالا که موتور خشونت توسط نیروهای دولتی روشن شده، این خشونت ها چقدر تونسته زندگیتون رو زیر رو کنه و اصلا به این قضیه فکر میکنین؟ برای پرستو خشونت با جوونا یه حقیقت خنده داره، اما چرا؟
یه جوونی که مثل خود من یا دوستای من یا خیلی کسایی که دارم تو جامعه میبینم وقتی که هیچ دلخوشی نداره برمیگرده میبینه زندگیش بی سر و سامون هست، یه سری چیزای ظاهری توی رنگ توی لباس. من مثلا خودم 4 تا دونه مانتو دارم که واقعا هر روز به هر روز یک دونه میپوشم. چرا؟ چون کرمه. بقیه مانتوام تو رنگی نباید بپوشم. خب اینا همه واقعا یک جور خفقان، شاید خیلی ساده باشه، شاید حتی خنده‌دار باشه پرداختن بهش، ولی یه حقیقته.
پس اینم بگم که یادتون نره که یکی از کارکردای خشونت اجتماعی انکار حقوق فردیه. زینبم در این باره حرفایی داره که بد نیست بشنوید.
من نمیدونم توی این نظام ظاهرم هیچ حوزه خصوصی باقی نمیمونه. اینکه تو چی میپوشی، چی میخوری، با کی رفت آمد داری، چه جوری فکر میکنی، چی میخونی، چی گوش میدی، همه اینا مورد سوال قرار میگیره و بعد برای همشون بازخواست بشی. این ربطی به این نداره که تو بخوای فعالیت اجتماعی داشته باشی. همین که زندگی روزمره خودت هم بکنی بارها و بارها مورد بازخواست قرار میگیری.
خب اینو دیگه حتما میدونین، خشونت دولتی در اصل مهر تاییدیه به مقوله خشونت. اما چرا دولت جمهوری اسلامی این بار جوونا رو هدف قرار داده و چرا اصلا ادبیات خشنی رو در قبال اونا به کار گرفته؟ مرتضی اصلاحچی یکی از فعالای دانشجوییه که ناظر برخورد خشن با دانشجوها بوده.
دست جدید پس داده ایدئولوژی رسمی رو که جمهوری اسلامی تا 27 سالی که بر سر کار بوده سعی کرده اون رو در کشور حاکم بکنه و هنجارهای فرهنگی که جوانان در ایران در حال حاضر مطابق با اون فکر میکنن و زندگی میکنن متفاوت هست با هنجارهای رسمی که جمهوری اسلامی تبلیغ میکنه.
دولت داره فرافکنی میکنه با مخشوش کردن ذهن مردم یا مشغول کردن فضای ذهنیشون به قضایای داخلی، برای اینکه فضای بین المللی که جامعه همون دوچارش هست فراموش کنند و حتی فضای داخلی که دوچارش هستیم.
حاکمیت شرایط رو طوری برای مردم به وجود آورده که نگفتی مردم به تب راضی بشن.
بیشتر یه قدرت نماییه، یعنی میخواد قدرتش رو به رخ بقیه بکشه چون احساس میکنه که داره وا میده، یه احساس خطری میکنه، انگار که هر چند وقت یک بار باید یه زهره چشی از مردم بگیره که از دستش چیزی در نره.
اما دکتر مهدیس کامکار روانپزشک در تهران هم از میانه‌های راه با ما هستند. خانم دکتر، دامنه تاثیرگذاری این برخوردار رو میخوام برای بچه‌ها بگین.
این قوانین وقتی به صورت ثابت اجرا نمیشه، اون وقت آدم‌هایی که تو اون جامعه زندگی می‌کنن به چند شکل مورد بیان قرار می‌گیرن. یکی اینکه اولا راجع به خود قانون شک می‌کنن، دوم اینکه به چه دلایلی در یه مقطع زمانی صورت می‌گیرن، مثلا وقتی که انتخابات ریاست جمهوری هست، چرا همین شکل و شمایلی که جوونا دارن یا همین تظاهرات دانشجو یا هر کار دیگه‌ای که می‌کنن هیچ مشکلی نداره، حتی ازش استفاده تبلیغاتی هم میشه، ولی معلوم نیست به چه دلایلی. که وقت با اینها با همون شکل و شمایل و رفتار و تفکر برخوردهای عجیب غریب میشه. این باعث میشه که اون آدم ها احساس احترامشون نسبت به قانون از دست بدن.
ولی فکرشو بکنین اگه این روند ادامه پیدا کنه چه اتفاق میفته؟
اتفاق خیلی شومی که معمولا اتفاق میفته زیر زمینی کردن اون مشکل و معضلیه که وجود داره. اتفاقی که وجود داره اینه که وقتی آزادی های سالم وجود نداشته باشه و فشار شدید وجود داشته باشه بدون دلایلی که حداقل برای اون شهروند قابل باور باشه یا قابل بحث باشه یا قابل چالش باشه، اینه که باعث میشه رفتارهای اونا مخفیانه بشه، یعنی زیر زمینی بشه.
بعدش فکر کردم که چطوری موتور این خشونت ها خاموش میشه و این مسئله رو از محمد قائد پرسیدم.
چیزی که این چرخه بالا رفتن دوز خشونت رو منقطع میکنه اغتشاشاتی است که در خود یک سیستم در نتیجه تلاطم زیاد و اعمال زیاد خشونت اتفاق میفته. پیام این خشونت نه تنها به جوانان عشقی و خوشگذران و دختران زیبا و جوان و زنانه و دانشجویانه، بلکه پیام به رقیبان داخل هیئت حاکمه هم هست و اگر اونها دست به یک مقابله بزنند برای احقاق حق خودشون، اون وقت این تعادل خشونت یک جانبه و بالا بردن دوز خشونت متوقف خواهد شد.
خب دیگه وقت زیادی نداریم، اما داستان تحرکات خشونتبار دولتی تو ایران بحث طولانیه و شاید نیاز به ساعتها بحث و مناظره داشته باشه. بالاخره به قول قدیمی ها به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. اما بد نیست شما هم اگه تجربه ای تو این زمینه دارین یا نظری با ما با شماره تلفن پیامگیر نگاه تازه 2042-02-21-12-41-14 تماس بگیرید. شب خوب و بی خشونتی داشته باشید.
جوانان نگاه تازه بود که این برنامه را همکارم محمد زرقامی تهیه کرده است. و ما مطابق معمول همیشه در مجله شامگاهی نوبت میرسد به تازه ترین خبرهای ورزشی. همکنون ارتباط تلفنی ما با همکارم فریبرز غریب گزارشگر ورزشی رادیو فردا برقرار هست. آقای غریب سلام عرض میکنم.
سلام به شما و همچنین همه شنوندگان عزیز ورزش دوست رادیو فردا، البته خانم منظوری علاقمندان به فوتبال.
بله، امروز آقای غریب روز آخر لیگ برتر فوتبال ایران بود که تکلیف قهرمانی روشن شد، اگر اشتباه نکنم. چه خبر از این بازی و چه تیمی قهرمان شد؟
بله شما اشتباه نمی کنید، 100% خانم منظوری درست گفتید. بعد از 29 هفته پر التهاب و پر از نتیجه های دور از انتظار و جوراجور قرمز و آبی، بالاخره امروز لیگ برتر فوتبال ایران با انجام 6 بازی به طور همزمان در شهرهای مختلف تموم شد. با توجه به رقابت 4 تیم بالای جدولی و مدعی، یعنی سایپا، 2 تا استقلال، استقلال تهران و اهواز و همچنین پرسپولیس برای به دست آوردن جام ششم، امروز 3 تا بازی حساس در کرج و اهواز و تهران طبق برنامه قرار بود انجام بشه. دیروز پرسپولیس با برد 3-1 خودش برابر زوباهن پرونده خودش رو با کسب 53 امتیاز در لیگ ششم بسته بود و چشم بازی‌های امروز داشت که ببینه سرنوشتش چی میشه. البته امروز همه نگاه‌های علاقه‌مند فوتبال در ایران به این 3 ورزشگاه که عرض کردم بوده. در تهران در ورزشگاه آزادی تیم استقلال تهران 1 بازی پر از کرکری رو با پاس داشت. همیشه بازی‌های استقلال تهران و پاس پر از برخورد و بازی درگیرانه بوده برای علاقمندان فوتبال. این بازی 1-1 تموم شد. در اهواز هم استقلال این شهر در مقابل تیم همشهری خودش قرار گرفت. استقلال هم به عنوان مدعی دوم چشم به 3 امتیاز بازی داشت، در مقابل فولاد خوزستان قرار گرفت. راهی بجز نتیجه 0-0 مساوی بدون گل از پیش نبرد و بازی با این حساب تموم شد. اما سایپا بخت اول قهرمانی در ورزشگاه انقلاب کرج با 2 گل موفق شد تیم مس کرمان رو شکست بده که پرونده ششمین دوره لیگ برتر فوتبال ایران رو با قهرمانی خودش تموم بکنه. احمد مومنزاده و علی دایی گلزنان سایپا بودن. همونجور که میدونید خانم منظوری، علی دایی علاوه بر اینکه برای سایپا بازی میکنه به عنوان سرمربی این تیم هم هست. اگر اجازه بدین خانم منظوری نتیجه دیگه بازی امروز رو بگم و یه نگاهی هم به جدول بذارم.
در
سایر بازی‌های امروز سپاهان تو شهر خودش در حالی که با 2 گل از تباباتی عقب بود در اواسط بازی موفق شد 3 گل بزنه و بازی رو 3-2 به نفع خودش تموم کنه. در پیکان شهر هم تیم پیکان 2-2 در مقابل فجر شیراز مساوی شد. البته یه بازی بسیار بسیار مهم و حساس هم در بندر انزلی انجام شد که قوی سپید انزلی موفق شد با 1 گل برق شیراز رو شکست بده که خودش رو در لیگ برتر حفظ بکنه. بعد از این بازی بسیاری بسیاری از علاقمندان فوتبال در انزلی در ورزشگاه و در شهر جشن موندن تیمشون رو در لیگ برپا داشتند و به هر حال ماشینا چراغاشون رو روشن میکردند و چراغونی کردند. جدولم نگاهی بکنم خانم منظوری، تیم سایپا با 30 بازی 15 برد 11 مساوی و 5 باخت، 45 گل زده 31 گل خورده 56 امتیاز قهرمان ششم لیگ برتر شد. استقلال اهواز با 30 بازی 16 برد 8 مساوی و 6 باخت 33 گل زده 28 خورده با 54 امتیاز دوم شد. پرسپولیس 14 برد 11 مساوی و 5 باخت 53 امتیاز سوم شد و استقلال تهران با 52 امتیاز در مکان چهارم قرار گرفت. سپاهان اصفهان پنجم شد، ابو مسلم خراسان ششم، پیکان هفتم، ذوب‌آهن هشتم، مس کرمان نهم، فجر شیراز دهم، پاس یازدهم، برق شیراز دوازدهم، سباباتی سیزدهم، ملوان انزلی روی لبه تیغ.
آقای قریب معذرت میخوام، مجبورم صحبتتون رو قطع کنم چون وقتمون داره به پایان میرسه. خیلی ممنون ازتون و با سپاس از همراهی شما شنوندگان رادیو فردا. مریم منظوری هستم و آرزو میکنم لحظات